کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل هفتم، فرار به بیابان. 1927 الی 1929 میلادی. زمانی که ویلیام برانهام به فینیکس آریزونا رسید، آقای فرانسیسکو به دلیل کمکش در رانندگی $3 به او پرداخت کرد. این تمام پولی بود که بیلی در دنیا داشت، اما نگران نبود. او مطمئن بود که فرصت‌هایی پیش خواهد آمد. ماه دسامبر سال 1927 بود. او 18 ساله و سرشار از اشتیاق برای فرصت جدیدش در زندگی بود. پس از ارسال یک نامه توضیحی به خانه برای مادرش، بیلی رهسپار شد تا شهر را سیاحت کند. به زودی او از یک نمایش سوارکاری سر درآورد. این امر او را به فکر فرو برد. من واقعا سوارکار خوبی هستم. از آنجایی که پولی ندارم، چرا برای خود مقداری پول راحت به دست نیاورم؟ اما قبل از آن که در مقابل آن گاوچران ها بیرون بروم، باید یک شلوار بیخشتک گاوچرانی برای خود تهیه کنم. او در خیابان به نزدیکترین فروشگاه لباس رفت و یک شلوار بیخشتک گاوچرانی چرمی را امتحان کرد. عالی بود. کلمه آریزونا به صورت برجسته بر روی کمربند نقش بسته بود و روی هر پارچه یک سر گوساله کار شده بود، به همراه دکمه های برنجی به عنوان چشمهای گوساله. اما بیش از حد بلند بود. چرم پاچه ها بر روی زمین کشیده می شد. بیلی خود را در آینه نگاه کرد و فکر کرد شبیه یک خروس جنگی شدم، با بال و پر پف کرده. فروشنده گفت این $25 است قربان. بیلی به خاطر بهانه‌ای که برای رد کردن آن داشت شاد بود. متاسفانه تمام پولی که دارم $3 است. فروشنده پیشنهاد داد بهتر است که شما یک شلوار جین بگیری. بیلی یک شلوار جین و یک کلاه گاوچرانی خرید و به نمایش سوارکاری بازگشت. بالای یک حصار یک ردیف گاوچران با پاهای پرانتزی نشسته بودند و به نظر می رسید که یک گله گاو وحشی مبارزه کردند. بیلی فکر کرد این جاییست که به آن تعلق دارم. او پیش آنها به بالای حصار رفت. همه در دور و اطرافش با هیجان زیر لب شکایت می کردند. بیلی دقیقا زمانی رسید که سوارکار معروف در حال سوار شدن روی یک اسب نر وحشی و بدنام بود. اسب در جایگاهی نه چندان دور بسته شده بود. بیلی پریدن آن سوارکار را که پاهای بلند داشت بر روی زین تماشا کرد و فکر کرد اگر این یارو نتواند با آن اسب سواری کند، سپس من این کار را خواهم کرد. به محض بالا رفتن دروازه اسب شیهه‌ای کشید و از جایگاه ویژه خود چهار پا در هوا به بیرون پرید. هنگام برخورد با زمین دوباره به هوا خیز برداشت. بدن خود را پیچ و تاب می داد و هر دو پای عقبش را همزمان به زمین می کوبید. آن سوارکار مانند یک مترسک کاهی از زین اسب پایین افتاد، با ضربه شدید به زمین برخورد و در وسط حصار بی حرکت دراز شده و از بینیش خون جاری شد. در حالی که یک مرد اسب نر را گرفته و درون آغل جا می داد، دیگران گاوچران بیهوش را در آمبولانس گذاشتند و او را بردند. یک سوارکار در امتداد حصاری که بیلی با آن گاوچرانهای چرمپوش نشسته بود به آرامی حرکت می کرد. او گفت به هر مردی که بتواند مدت 30 ثانیه بر روی آن اسب دوام بیاورد 50 دلار خواهم داد. آن مرد مقابل همه گاوچرانها می ایستاد. در چشمانشان نگاه کرده و پیشنهادش را تکرار می کرد. هیچ کس پیشنهاد او را نپذیرفت. سپس آن مرد در مقابل بیلی ایستاد و پرسید آیا تو یک سوارکار هستی؟ بیلی با خجالت گفت نه آقا. بیلی در یک مزرعه دامداری واقع در شمال غربی فینیکس در نزدیکی شهر کوچکی به نام ویکنبرگ مشغول کار شد. به سرعت در سوارکاری مهارت پیدا کرد تا جایی که او به زودی در کارهای دامپروری نیز سهیم شد. مثل یک گاوچران واقعی، درست همونطور که آرزویش را داشت. زیبایی آن چمنزار فراتر از دست نیافتنی ترین تصورات او بود. در اطرافش کوه‌های ناهموار از کف چمنزار بیرون آمده بودند. کاکتوس‌های غول‌پیکر بیابان و دیواره‌های پرشیب دره عمیق و باریک را پوشانده بودند. بیابان تصویری از تنوع بود، مملو از میوه‌های خاردار گلابی شکل، کاکتوس‌های کوچک با برگ‌های شبیه دم سگ آبی یا خارهای بلند و خطرناک. کاکتوسی کروی به نام بالشتک سوزن که آنقدر متراکم از سوزنهای ریز پوشیده شده بود که مانند خز شده بود. کاکتوس بشکه‌ای که شبیه یک بشکه با شیارهای پوشیده از خار بود و درختچه‌هایی که به نام اسپانیاییشان پالووود به معنای چوب سبز معروف بودند. حیات وحش توهم انگیز آنجا نیز او را مجذوب کرده بود. سوسمار قوی هیکل و بزرگ، مارهای زنگی شاخکدار، موشهایی که مانند کانگرو دستهای کوتاه و پاهای بلند داشتند و گرازهای آمریکایی. اینها همه بسیار عجیب و غریب و بسیار متفاوت از جنگل‌های دره رودخانه اوهایو بود. و فکر اینکه اکنون او در مرکز همه آنها قرار دارد، سوار بر یک اسب، بلند کردن گرد و غبار چمنزار، کار کردن با گاوچرانها و گاوهای شاخ بلند. این زندگی بود. چه چیزی می توانست بهتر باشد؟ او حس می کرد که گویی به یکی از آن فیلم های رومانتیک وسترن که در بچگی نگاه کرده بود وارد شده است. لیکن پس از 1.5 سال کار در مزرعه، تصورات واهی او رفته رفته رنگ باخت. همونطور که تابستان سال 1929 به آهستگی سپری شد، نارضایتی بیل بیشتر شد. بسیاری مواقع او در شگفت بود که چه چیزی اشتباه بوده. او به بیابان آمده بود تا آرامش و رضایت را بیابد، اما به نوعی آرامش و رضایت هر دو از او فراری بودند. نه، او به طور کامل خوشحال نبود. هنوز هم چیزی در زندگیش کم بود. اما چه؟ در نهایت فصل پاییز، یعنی زمان گردآوری گله، سر رسید. در طول تابستان بسیاری از مزرعه‌داران محلی گله های خود را بر روی همان مراتعی میچرانند که به فراز دره کوه‌ها قرار دارند، جایی که انبوه چمنها در بین درختان کاج بلند روییده است. در پاییز هر سال آنها با همکاری یکدیگر گاوها را جمع کرده و گله را به بیابان میبرند، جایی که گاوها را از روی نشان داغی که دارند جدا میکردند. سال گذشته بیلی به جمع‌آوری پاییزی به عنوان هیجان انگیزترین کاری که انجام داده است نگاه میکرد، اما امسال بیلی از همان نگرانی رنج میبرد که در طول تمام تابستان با او همراه بود. مشکل چه بود؟ هنگام عصر بیلی زین را از روی اسبش برداشته و به عنوان بالش در نزدیکی آتش اردوگاه قرار داد. پس از شام او برای تماشای غروب خورشید در پشت کوهستان شعاع‌های رنگی با شکوه نارنجی، صورتی و قرمز در آسمان به زین تکیه داد. یک تکساسی پیر به نام اسلیم گیتارش را کوک کرد. اسلیم هر شب برای آنها آهنگ و ترانه های آرام می نواخت و یک گاوچران دیگر با دمیدن از بین دندانه های یک شانه به یک تکه کاغذ با او همراهی می کرد. اسلیم می خواند. شب گذشته هنگامی که در چمنزار دراز کشیده بودم به ستاره های آسمان خیره شدم و کنجکاو بودم که آیا یک گاوچران می تواند گام به گام به آن خوشی برسد. راهی به سوی آن سرزمین روشن شاد وجود دارد و آنچنان که می گویند آن راه تیره و تار است، لیکن راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود، با هر طریقی آن را درخشان می نمایند. از یک مالک بزرگ دیگر صحبت می کنند. می گویند او که هرگز مالندوزی نمی کند، او همیشه جایی برای گناهکاران باز خواهد کرد. آن راه باریک و دشوار به مقصد خواهد رسید. می گویند که او هرگز تو را ترک نخواهد کرد و او هر عمل و نگاهی را می داند. برای محفوظ ماندن بهتر است که نشانه‌ای داشته باشیم تا نام خود را در دفتر حیات او ثبت کنیم، زیرا میگویند که یک گردآوری عظیم رو خواهد داد زمانی که گاوچران‌ها مانند سگ‌های کوچک خواهند ایستاد تا توسط سواران داوری نشانه دار شوند، کسانی که مستقر شده و هر نشانی را میشناسند. به گمانم نوزادی سرگردان خواهم بود، انسانی که محکوم به مرگ است. در دسته محکومان خواهم بود هنگامی که ارباب آن سواران بیاید. بیلی معنای کلماتی را که این شعر به صورت تلویحی بیان می کرد درک کرد. گوساله های سرگردان دام هایی بودند که به دلیل نداشتن نشان داغ تبدیل به گوشت درون سوپ شدند، و آن مالک بزرگ به همراه کتاب شمارشش چطور؟ بیلی می‌خواست بداند آیا این می‌تواند همان چیزی باشد که او را آزار می‌دهد؟ آیا این ربطی به رابطه اش با خدا یا فقدان این رابطه داشت؟ اسلیم آهنگ دیگری را نواخت. این بار یک سرود قدیمی کلیسایی. پای صلیب، جایی که نجات دهنده ام مرد، جایی که برای پاک شدن گناهان گریستم، آنجا بود که آن خون بر قلبم قرار گرفت. جلال بر نام او. با گوش دادن به آن ملودی آرام و ادامه دار، بیلی درد خاصی را در قلبش حس کرد. او برگشت و پتو را به دور سرش کشید و فقط یک روزنه کافی برای چشم و بینیش قرار داد. ستاره ها آنقدر نزدیک به نظر می رسیدند که گویی دقیقاً بالای کوهستان قرار گرفتند. در صدای دائمی نسیمی که از درخت کاج می آمد، بیلی تصور کرد صدای خداوند را می شنود که او را صدا می زند، همونطور که خدا اولین فرزندش را که به بیراهه رفته بود فرا خواند. آدم، آدم، کجا هستی؟ پس از 3 هفته جمع آوری گله به پایان رسید. گاوچران ها برای گرفتن حقوق و خواندن نامه هایشان عازم مزرعه شدند. نامه ای از طرف مادرش انتظار بیلی را می کشید. نامه ای که چند هفته پیش رسیده بود. ما بین خبرها مادرش ذکر کرده بود که ادوارد بسیار مریض است. بیلی با این فرض که بیماری برادرش سرماخوردگی یا آنفولانزاست آن را جدی نگرفت. آن روز بعد از ظهر تمام کارگران برای جشن پایان جمع آوری گله به فینیکس رفتند. اگرچه بیلی مانند دیگران حس و حال جشن و سرور را نداشت، اما برای تغییر حال و هوا به آنها ملحق شد. هنگامی که کارگران مزرعه وارد سالن شدند، بیلی به تنهایی و بی هدف در خیابان پرسه می زد. قلبش هنوز احساس آشفتگی می کرد. مشکل چه بود؟ او قطعاً دلتنگ خانه نبود. او عاشق آریزونا، عاشق بیابان بود و از کارش لذت می برد. اما او به نوعی هنوز هم از درون احساس نقص و تهی بودن می کرد. نمی توانست این را درک کند. او برای مدتی نشست و عبور و مرور را تماشا کرد. یک دختر اسپانیایی زیبا با چشمانی خمار به سمت او قدم زد و دستمال سفیدش را به زمین انداخت. بیلی که افکارش جای دیگری بود گفت: آهای خانم، دستمالتان را به زمین انداختید. دختر دستمالش را برداشت و به راهش ادامه داد. بیلی صدای موسیقی را از فاصله ای دور در پایین خیابان شنید. صدا را دنبال کرد تا اینکه به میدان بازار مالفروشان رسید. کنار خرک استبل یک گاوچران پیر در حال نواختن گیتار و آواز خواندن بود. پای صلیب، جایی که نجات دهنده ام مرد، جایی که برای پاک شدن گناهان گریستم، آنجا بود که آن خون بر قلبم قرار گرفت. جلال بر نام او. اما این گاوچران از آوازی که اسلیم در چمنزار خواند با احساس تر می‌خواند. این مرد سرود را به گونه‌ای می‌خواند که گویی خواستش همین است. عشق از صورت آبلگونه‌اش سرازیر بود. در پایان بندگردان سرود رو به بیلی کرد و گفت: برادر، تا زمانی که عیسی مسیح حیرت انگیز را نپذیری درک نمی کنی که چه است. و دوباره بندگردان سرود را خواند. جلال بر نامش. بیلی لبه کلاهش را پایین کشید و رفت. قلبش با احساساتی غیر قابل بیان زیر و رو شده بود. زمانی که بیلی به سالن بازگشت، همکاران مزرعه‌اش در حال قهقه زدن بودند و به سمت پاهای هم تیراندازی می کردند تا یکدیگر را به رقص در بیاورند و مبلغ 5 دلار با یکدیگر شرط بستند که چه کسی می تواند بر روی یک خط صاف حرکت کند. تک تک آنها آنقدر مست بودند که ایستادن در پیاده رو برایشان مشکل بود. بیلی آنها را سوار ماشین کرده به سمت ویکنبرگ راند. صبح روز بعد وقتی بیلی وارد سالن غذاخوری شد، یادداشتی به او داده شد که بر روی آن نوشته شده بود: بیل، بیا بیرون، به چراغگاه شمالی، بسیار مهم است، پاپ. مدیر مزرعه یک گاوچران پیر بود که همه او را پاپ صدا می کردند. او در ایام جوانیش به عنوان تکاور در تکساس مشغول به کار بود. پاپ کنار ورودی چراغگاه منتظر او بود. پاپ گفت: متاسفم، خبر بدی برایت دارم. او تلگرامی که خوانده بود را به دست بیلی داد. برادرت ادوارد دیشب درگذشت. فوراً به خانه بیا. این خبر مصیبت بار او را مات و مبهوت کرد. این اولین بار بود که مرگ یکی از اعضای درجه یک خانواده اش را تجربه می کرد. رویش را از پاپ برگردان و در حالی که عشق از گونه هایش سرازیر بود به دورنمای دشت زرد و آفتاب سوخته نگاه کرد. او به این فکر می کرد که به عنوان دو پسر بچه چقدر زندگی برایشان دشوار بود. رفتن به مدرسه بدون لباس مناسب، بدون کتاب‌های درسی، کاغذ یا مداد و گاهی بدون غذای کافی برای خوردن. سپس بیلی روبودن آن یک مشت ذرت بوداده را از برادرش به یاد آورد. آخ، اگر او می توانست به عقب برگردد و دوباره زندگی کند، هرگز چنین خوراکی را از یک دوست ضعیف و گرسنه نمی رو بود. اما نمی توانست دوباره در آن زمان زندگی کند. حال او حتی نمی توانست بگوید که متاسف است. ادوارد از دست رفته بود. بیلی در این فکر بود که آیا ادوارد آماده ملاقات با خدا بود؟ سپس فکری به ذهنش رسید. خودش چطور؟ آیا او آماده ملاقات با خداوند بود؟ بیلی برای مراسم خاکسپاری به جفرسونویل بازگشت. کشیش مکنی در پایان موعظه‌اش گفت: ممکن است افرادی اینجا باشند که خداوند را نمی شناسند. اگر چنین است اکنون او را بپذیرید. بیلی با دستش محکم صندلی را گرفت تا از ایستادن خود جلوگیری کند. چیز عجیبی در قلبش او را می کشید. یک نیروی جاذبه که او درکش نمی کرد. هرچه که بود داشت او را از پا در می آورد. پس از مراسم خاکسپاری بیلی برنامه ریزی کرد که به آریزونا بازگردد. اما مادرش آنقدر برای ماندنش در ایندیانا التماس کرد که در نهایت بیلی موافقت کرد. در صورتی که بتواند کاری پیدا کند خواهد ماند. او به زودی کاری پیدا کرد. حفر خندق جهت لوله‌کشی گاز برای خدمات عمومی محلی، شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا. او تصمیم گرفت که حداقل برای مدتی در جفرسونویل بماند. اواخر پاییز سال 1929 برف بارید. هنگامی که بیلی از خواب بیدار شد و دید که زمین کاملا سفید و سرد شده است، یکی از پتوهای مادرش را برداشته به قبرستان رفت. برف را از روی قبر ادوارد کنار زد و پتو را بر روی پشته ای از گل و لای کشید. او می دانست که این کارش بی‌معنی است، اما بیلی می خواست که ادوارد گرمش باشد. پایان فصل هفتم از کتاب اول.